بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که صاحب حدائق خواسته بفرماید که روایاتی که وارد شده تصدق به مجهول المالک با این روایاتی که ظاهرش خمس است و خمس تعیین کرده، اینا هیچ نحوه تنافی ندارن، موضوع هر کدوم یه شیء غیر موضوع دیگری است. موضوع روایات مال مختلفی که خمس ایجاد کرده مالی است غیر ممیز. موضوع روایاتی که صدقه گفته و در باب مجهول المالک موضوعی است غیر مخلوط و ممیز، منتها مجهول المالک. ما عرض کردیم ما این را دلیل برای اینجور تقیید که موضوع را مقید کنیم به شیئی که تفصیلا معلومه این دلیل نداریم. این موضوع مثل سایر موضوعات دیگهی که آقایون همه میگن حکم ثابت، مواردی که علم تفصیلی نداریم به موضوع حکم میگن ثابته، این هم جزء همون مواردی است که ثابته. به عینهی اگر بود خب ممکن بود بگیم موضوع شیء خاصه معلوم به تفصیله. کلمه به عینه توی روایات مجهول المالک نداره، پس خود روایات میگیره اون شیء مخلوط را. این تقریبی بود که ما عرض میکردیم. مرحوم آقای حاج آرزا ایشون البته اینجور تقریب به اطلاق نمی فرماین، ولی وجوه دیگری ذکر می کنن برای شمول اون روایات صدقه مورد بحث را. ایشون می فرماین که یه مطلبی در کلام مرحوم آی حاج آرزا هست، در کلام صاحب حدائق هست و بعضی جاهای دیگه هست که برای ما جا نیفتاده که چی میخوان بفرماین. اینا میخوان بگن در این مواردی که مال مشتبه شده که کدام مخلوط شده، قاطی همه نمیدونیم کدام مال زیده کدام مال عمره، این اختلاط منشأ اشتراک میشه، منشأ میشه که به نسبت مالین شخص مالک و شخص غیر مالک شریک میشن در این مال، در مال موجود. تحت ید انسان اگر اموالی است، دو ثلثش حرام، ثلثش حلال، و معلوم نیست که اون دو ثلث حرام چه ما اموالی است، ولی از نظر قیمت دو برابر این مقداری است که حلاله، یا عکس حلالش بیشتره، به نسبت حلال به حرام شرکت در تمام اعیان این اشیاء مشتبه میشه. قالیس، زمین، مثلا کمد، کتاب، فرض کنید اینا قاطیه، معلوم نیست کدام مال حرامه کدام مال حلاله، تمام این اعیان به نسبت حلال و حرام شرکتی حاصل میشه بین مالک و بین اون شخص که غیر مالکه. اینا قائلن. حالا به چه جهت یه همچی چیزی حاصل میشه من نمیدونم تحلیلشو درست، و به حسب ظاهر نباید این مطلب تمام بشه، اینو شاید ما بعدن بحث بکنیم، ولی یه همچی مطلبی دارن. اون وقت روی این مبنا که شرکتی حاصل بشه، مرحوم آقای حاج آرزا میفرمایند که درسته که روایات وارده، اونهایی که وارد شده در مال مجهول، عبارت از یه اشیایی است که ممیز و مشخص، مسئله شرکت در موضوع اسئله نیست، یه چیزی دستش آمده نمیدونه مال زیده یا عمل، ممیزه، نه اینکه مشترک باشه ما بین خودش و دیگران. ولی ایشون میفرمان همین جوری که انسان گاهی مورد اسئله یه شیء خاصی است، روی تناسب و حکم موضوع انسان القا خصوصیت میکنه، اینجام همون مطلب هست. اگر در روایتی یک کسی از امام بپرسه که آقا قالی دارم نمیدونم این قالی مالکش کیه، فحصم کردم به دست نیاوردم، حضرت میفرما اینو صدقه بده. موضوع سوال قالیه، ولی خب از این آدم میفهمه خصوصیتی نداره، یعنی مال دیگری است، دسترس به دیگری ندارم. خب یه مرتبه ای که بخواد یه ثوابی عائد بشه، خدمتی شده باشه، برای این گفتن از طرف او صدقه بده. قالی نباشه، عبا باشه، کتاب باشه، چیز دیگه باشه، اینا رو میفهمه. حالا اگر این مالی را که مورد سوال قرار گرفته مال غیر مشاعه، او میگه چه کار کنم، میگه صدقه بده، از این ایشون میفرمان این معنام استفاده میشه که اگر مال غیر مال مشاع هم شد، او هم باید همین یه جوری باشه، به یه وسیله ایصال بشه به او، همینجور که اگر معین بود، اگر آمد یه شیء معینی رو گفت آقا باید ایصال بشه بهش، خب مال مشترک را هم میفهمه بر این که باید ایصال بشه به او. حالا مال غیر معین را، مجهول المالک را، اگر گفتن باید صدقه از طرفش داده بشه یه خیری به او برسه، حالا اگر مال او مال مشترک است بین مال من و او، این هم استفاده میشه که باید اون خیری ببره برسه. عرف دیگه اینجور خصوصیات را ایشون میفرمان الغا میکنه. بله، ایشون میفرماین یه مطلبی چیز داره، صاحب حدائق اشاره کرده، در ذهن ممکنه اون منشأ بشه بین مال مشاع و غیر مشاع فرق گذاشته بشه، و او این است که این که روایات که میگه صدقه بده، این است که همون شی را تحویلش بده، در اختیارش قرار بگیره و مال مشاع را بخواد صدقه بده، اگر اون ادله بگیره و روایات شامل بشه، معناش این است افراز کنه و خب نصیب او رو تحویل طرف بده، با افراز تحویل او بده. این صاحب حدائق میگه که این دلیل بر این که این افراز منشأ میشه ملک اون شخص مجهول میکنه چیه؟ شیئی که ممیزه، خب خودش ممیز، انسان مالکشه، اون ملک را همینجوری ایصال میکنه به او، ولو به نحو صدقه که یه مرحله از ایصال به طرفه، صدقه از طرفش. ولی مال مشاع خودش اگر اجازه بر افراز داده باشه، خب با افراز اون مفروضش میشه ملک شخص مالک، خب انسان اون ملک را حالا ولو به نحو صدقه بهش چیز میکنه، ایصال میکنه. ولی در اینجا مالک مجهول که اجازه که نداده، من خودم میخوام این رو افراز کنم و از طرف مالک مجهول بخوام صدقه بدم. خب این به چه دلیل که شخص مالک مجهول اجازه نداده، من بخوام خودم حق داشته باشم افراز کنم از طرف او صدقه بدم؟ ادله میگه اونی را که میخوای بدی باید اون مال مجهول باشه، مال مجهول را به مصارف صدقات برسونی. ولی اینجا مال مجهول اون نیست که شما جدا کردید، همون در اون اشتراک خودش باقی است. شما به چه مناسبت میاید الانی رو افراز میکنی تحویل مالک میدید؟ به چه مجوزی؟ لذا ایشون آجارزا چیز مرحوم صاحب حدائق میگه مشاع اگر شد این اشکال هست و نمیشه تعدی کرد از ممیز به مشاع، قیاسی است مع الفارق.
در مورد زکات وقتی که انسان افراز میکنه با افراز اون مفروض شده هم خاطر نمیتونه تصرف کنه بعدش، آیا اون دلیل میتونه؟
نه دلیل زکات اینجا رو باید دلیل اگر باشه، خب بله اون چیز نیست، یه همچین دلیلی برای افراز نیست که مجهول مالک رو ما افراز کنیم، یه همچین مالک مشاعره، اون که روایت که راجع به این که نیست. مرحوم حاج رضا از این مطلب جواب میدن، یه جوابی که بعد میدن اون این است که اگر طرف تقاضای افراز بکنه و شخص باید شخص شریک باید حاضر بشه برای افراز و اگر حاضر نشود حاکم شهر افراز میکنه. حالا اگر کسی میخواد تصرف کنه در ملک خودش، میخواد در بقیه تصرف بکنه، مالیست مشترک ما بین مجهول و ما بین چیز، دسترسی به خود اون شخص مجهول مالک مجهول هم که ما نداریم از او استجازه کنیم که اجازه میدید افراز کنیم یا نه. خب این فقیه ولی غایب ولایتن اجازه میده، خب این مشکلی نداره که خب حضرت امیرم اونجا اجازه داده، اینجا هم اجازه داده میشه روی ولایت شیء مشاع را افراز کنن و بعدم شیء مفروض را به تحویل بدن به دیگری، یه مشکلی نداره چون مشترک شد جایز نباشه. و علاوه ایشون میفرمایند که ما از بعضی از روایات هم همین مطلب را قطع نظر از این مسئله اجازه حاکم شرع و نمیدونم فقیه و اینا استفاده میکنیم که حق افراز داره شخص در مال مشترک، مال مشترکی که مجهول باشه یکیش. میفرمایند بر این که یعنی به تفاهم عرفی در روایت میگه توی اموال من مال حرام هست و معینم هست و معلوم المالک مجهول المالک ولی عین مال معینه. در اونجا روایت هست که شما این مال را بفروشید ثمن او رو صدقه بدید، اونی که به دست فقرا بخواد برسه ثمن او رو. این عرف میفهمه این مال اگر شخص حق داشته باشه تبدیل کنه به غیر مال برای صدقه دادن، افراز یه شیء مشاعی رو اونو عرف اگر بالاولویه میفهمی که افرازم جایزه. تفاهم بگن نه شما حق دارید تبدیل کنید این مال را به شیء دیگر و او رو بدید به فقرا که نفع فقراست، ولی بخواید تخص چیز به نفع به فقرا بدید به از طرف صدقتن از طرف صاحبش، ولی اما یه چیزی که واقعا عین ملکشه منتها ملک مشاع بوده بخواد مفروض بشه، بگیم نخیر یه هنچی چیزی رو ما اجازه نداریم. نه، این از اجازه به تبدیل به مباین اینجوری استفاده میشه، افراز یه شیء مشاع هم برای شخص جایزه. این هم از اینجام اشکال افرازی هم در کار نیست. و بعدم ایشون میفرمان بر این که در روایتی را که اون علی ابن ابی حمزه نقل میکنه، میگه همسایه‌ای داشتیم و به من گفت من خدمت از صادق برسون استیزان کن و استیزان کردم برای او و رفت، میگفت رفتیم خدمت حضرت و او گفت من خلاصه اموالی از دیوان بنی امیه جمع کردم و دیگه میخوام مثلا تکلیفم چیه چه بکنم از اینا. حضرت میفرمایند که اگر بنی امیه یه همچین نصار و ناصرین نداشتن که خدمت کنن به امورشون چیز کنن و اینا، دیگه یه همچین قوتی پیدا نمی کردن که حقوق ما رو سلب کنن. بعد خلاصه او مثلا یه سوال میکنه که آیا راه توبه یا چیزی هست. حضرت میفرمایند بر این که بگم انجام میدی اگر دستوری بدم؟ عرض میکنه بله. حضرت میفرمایند از تمام اموالت باید خارج بشی و اینا، اونایی که میشناسی اگر اشخاص معینی میشناسی به اونا رد کنی، نمیدونم اینجام داره یا نه یا روایت بعدیشه، و اونایی که نشناختی باید صدقه بدی. و ایشون میفرماید که حالا تا آخر اون روایت معروفیه، میفرماید این کسی که از اموال بنی امیه مال محرم حرام که همش هم حرام بوده، از روایت استفاده میشه که تمام این اموال حرام بوده که میگه همه از اینا باید داده بشه. خب یه مالی که همش حرامه قهرن طول مدت از اشخاص معین آورده شده، طبعا بعضی از اشخاص به نحو معین معلومه که تو این اموال ملک زید هست، ملک امر هست، چون تو دستگاه بنی امیه، خب اونا غصب کردن، مال این اون رو گرفتن، چه کردن؟ از این کارا. حلال حرام مالک های معین و مالک مجهول طبعا نسبت به این اموال هست و طبعا مخلوط، یه مشتش تشخیص داده نمیشه کدامش مال اشخاص معین. اجمالا آدم میبینه که یه مشت اشخاص رو شناخته بینا ظلم کردن، چیز از اونا اموال برداشتن، یه عده هم نمیشناسه. میگه اموال افراد معین و افراد غیر معین مجهول المالک، اینا با هم مخلوط شده و شرکت پیدا کرده. اگر بنا بشه شرکت مشکلی ایجاد بکنه برای صدقه دادن، بگیم حق نداره افراز شیء شریک بدون اجازه شریک بشه. حالا شرکت او چه شرکتی باشه، بین من مالک و غیر، یا بین ملاک مختلف، مالکی رو که معینه و مالک غیر معین. حالا مالک معین من باشم ذلیل، یا مالک غیر مالک معین غیر ذلیل باشه. از این روایت استفاده میشه که اگر اموال مجهول با اموال معلوم المالک، منتها مخلوط به همه قاطی است، اگر شد باید اینا رو، اون قسمت معلوم را به مالکینش رد کرد، مقدار مجهولش را صدقه از طرف مجهول داد. خب اینجا چه جوره؟ اینجایی که مخلوط به هم شده که شرکت حاصل میشه، شما که میگید و مشکل شرکت اختصاص نداره که شریک با من باشه، با من ذلیت باشه، با غیر ذلیت هم اگر شریک شد همون محظور هست. خب پس هرچی اونجا میگید اینم هست. اشکالات دیگه متعدد میکنه، حالا من نمیخوام وارد اون، طول میکشه. اجمالا اون تقریبی که ما عرض کردیم که اصلا اطلاقات میگیره، بیاناتی هم که مرحوم حاج رضا داره، بیانات زیادی دیگه هم داره که طول میکشه، اونا میفرمان اطلاقات هم نگیره، عرف استفاده میتونه حکم این چیزا رو بکنه. بعضیش از نصوصش میشه استفاده کرد، بعضیش هم با الغا خصوصیت میشه استفاده کرد. فرمایششون. بله بله، ما میگیم اطلاق اجتنب عن الخمر، خمر مشتبه رو هم میگیره. نه، اولا همش تعریف نیست، مجهول مالک همش که تعریف نیست که، تمامش همش که تعریف نیست، مختلفه. و تازه مال مشاع را اشکالی نداره، تازه اونم باشه مشاع که هیچ اشکال نداره شمولش. حالا اگر باشه باز جدایی که مشتبه نمیدونی کدام مال شخصه، ولی اگر اشاعی قائل شدیم که اینا قائلن که خیلی روشنتره. من میگم آقا یه مقدار از این چیزی که هست کسی با من شریک کیه، این که گرفتنش هیچ محصور نداره در اشاعه، با تعریف هم منافات نداره. علاوه این روایت های مجهول مالک همش که چیز نیست، تعریف مال لغت هست و چیو اطلاق بسته همین عناوینی که روی موضوعاتی میبره، شما میگید اطلاقش میگیری موضوعات معلومه و غیر معلومه، و حتی علم هم اگر باشه علم تفصیلی دیگه درش قید نشده، حتی اگر معتبر باشه. همین که شیخ هم گفته دیگه، مقتضیات رو در اطراف علم اجمالی ثابت میدونه، به همین دیگه، یه الفاظ در مقابل معانی واقعی وضع شده. و اگر معلومه باشه اهم از علم تفصیلی و اجمالی است، نه علم تفصیلی تنها باشه. خلاصه نه؟ درسته، همش حرام بوده، منتها نه شاهده، ایشون میخواد بگه همش حرام بوده، منتها حرام بعضش معلوم المالکه بعضش مجهول المالکه. میگه همه رو اونا که میشناسی رد کن، به اونا که میشناسی، اونایی هم که نمیشناسی صدقه بده، همش حرام بوده. منتها میگه خصوصی، آخه اشکالی که درای چیز هست، ایشون میگه مال مشاعه، اون مالک مجهول که ازش اجازه ما نگرفتیم، که چه جور شما افراز میکنید؟ ما حالا یه جواب این است که خود اون چیز ولی حاکم وقتی که دسترسی نشد، طرف خواست افراز بکنه، خب اون طرف هم دسترسی نشد، حاکم ولی یه غیبه از طرف اون. علاوه بر حساب حاکم از خود روایت استفاده میشه که این اشاعه در اونجا هم اشاعه بوده، متعارفش اینه که اشاعه است، یکی از مصادیق متعارف که از سوالم نکرده، اقلا استفسار نکرده که آیا شخص معلوم المالکی هم تو اینا هست یا نه، که متعارفن هم میگه میشه، سوال نکرده، این معلوم میشه که اشاعه مضر نیست. خلاصه علای تقدیر این اشکال به نظر میرسه که منشأ نمیشه برای فرمایش صاحب حدائق که موضوعات را جدای از هم بگیریم. حالا نه کدوم را نه نه اینجا میخواد بگه همش حرامه، نه این که میخواد بگه میدونم صدقه بده، تدریجا صدقه میده به یه نفر که صدقه نمیده، به اشخاص مختلف صدقه میده دیگه، به این میده یه قدی، به اون میگه که قدی، اون افراز میکنه میده دیگه، یه دفعه تمام اموالش رو به یه نفر که نمیبخشه که، تدریجا این قالشش میده به یکی، یه تیکه رو به یکی دیگه، میگه افراز میکنه، میگه به چه دلیل الان این معنی که مشترک ما بین اشخاص مختلفه چجور شما برمیدارید میدید بین معلوم المالک و مجهول المالکه، اشکال چه کار میکنید الان این مال زیدید که معلوم المالکه این مشترکه و یا مال اشخاص دیگه ایست که نمیشنست، نه نمیدانیم، نه یه مرتبه اینش معلومه و مالکش معلومه درست و به معلوم المالک باید رد کنه درسته، ولی اما باید افراز کنه و رد کنه، آخه مشخص منحصر نیست که برای که یه شیء عینش مالکی، میگم اون موردی را که مالکی هست نمیدونم، زیدن اموالش تو اینا هست، کدومش مال زیده من نمیدونم، قاطی شده باید به زید رد بشه به نسبت سهام، باید افراز بشه به رد بشه به نسبت سهام، اینو میخواد بگه اشکال. خب به نظر میرسه که این جواب نیست، منتها خب باید بعد بحث بکنیم با روایات خمس، حالا بعد از اینکه ادله مجهول المالک ادله صدقه مورد را گرفت با روایاتی که اثبات خمس کرده چجور جمع بکنیم، یه بحث شو بعدا باید بکنیم. پس این گرفت مرحوم آقای بروجردی، من نگاه کردم، من گم کردم کتاب ایشون، البته دارم، من حالا باید پیدا کنم، دیشب نگاه کردم ایشون یه دوتا وجه میخوان ذکر بکنن برای صدقه، در حاشیه عروشون با متن موافقن که همون مصرف مصرف خمس و ذریه و ساداته، اما در این مطلبی که در خمس نوشتن این بعد از حاشیه عروه ایشونه، اینجا صدقه رو تقویت کردن، دو تا بیان ایشون میکنن برای تقویت صدقه که به نظر ما هیچ کدوم یکی از این بیانها تمام نیست. یکی از بیانات عبارت از این است که از اموری که مرتکز متشرع است این است که مال اشخاص را احترام داره، مال اشخاص، احترام مال اشخاص که مسئله عموم اغلاست، و اونی که مرتکز متشرع است این که مال مالک را باید رد کرد بهش، که خب اغلا هم همین میگن، و اگر مشخص نشد مالک بی تفاوت نسبت به مالک نباید بود، یه کاری باید کرد که یه نفعی مالک از این ببره، صدقه از طرف مالک داده بشه، اقلا یه ثوابی برای او عائد بشه، این جزء مرتکزات متشرع است. منتها خب خود متشرع بعضی از فروض براش روشنه، شیء معین مشخص، این شیء مال شخصی است، یا من نمیشناسمش تا بهش ایصال کنم، یا میشناسم دسترسی به ایصال نیست به او، حالا اعم از این است که معلوم المالک متعذر الایصال یا مجهول المالک که نمیدانیم کیه ولی معینه، خب این خود متشرع این را میفهمه که تکلیفش این است که خب این را از طرف او صدقه بده، ولی اگر مال مردد شد معلوم نشد چیه، این مال اون مال، مقدار مال معلوم نشد چقدره، کم زیاده، چه حدودی است مشخص نشود، خب این رو گیر میکنه، طبیعی مطلبه. بعد ایشون میفرماین که اگر در چنین محیطی که چنین ارتکازی هست، اگر بیان سوال کنند که یه همچین مالی داریم قاطیواتی شده، تکلیف ما چیه؟ این استفاده نمیشه که مصرف را کجا صرف کنیم. مصرف را از طرف مالک فیداسی از طرف مالک باید صدقه بده. سوال و جنبه ابهامش این است که چه مقدار برای مالک صدقه بده؟ همش صدقه بده؟ کم صدقه بده؟ زیاد صدقه بده؟ چه کار کنه که از گیر این احترام مال مالک این خلاص بشه، این مشکلی براش ایجاد نکنه؟ میگه بنابراین این اسئله و عجببه در چنین محیطی، و بعد که اگر تعیین خمس کردن و مصرف تعیین نکردن، مصرف را به وضوح و ارتکاز اونها واگذار شده. اینا آمدن خمس تعیین کردن، میخوان بگن مقدار، حالا مقدار اگر عین همون مال چیز بود، چون یه مرتبه انسان در مقام ثبوت همونی که مال مجهول بوده همون رو داده انسان به صدقه، خب اون عین او داده عمل شده، یا بیشتر یا غیر از او بوده، غیر از او رو داده، حالا غیر از اون یا بیشتر داده یا مالیتش به اون مقداری که او بوده داده. خب در اینجا شارع یک حکم به مبادله کرده که انه حالا که دسترسی پیدا نمی کنی این مال او رو بدی، یه مبادلهی هست که انه شیء دیگهی که شما می خواهی بدی این را من اجازه دادم مال اون بشه و از طرف او شما صدقه بدید از طرف مالک. و اگر کمتر از مقداری که می خواهد به عنوان خمس خارج بکنه، کمتر از حصه واقعی اون مالک باشه، اینجام شارع عفو کرده، حکم کرده به مبادله، گفته من معاوضه کردم بین اون شی و این، و یه زیادی هم اگر مالیتو داره من به تو بخشیدم، خب این مقدار حق داره دیگه. این که انه متفاهم از این عبارت این استفاده میشه که این آمده مصرف را مفروغ عنه گرفته که اونا تو ارتکازشون بوده، سوال در مقدار بوده. حضرت میفرمایند ان الله رضی من الاشیاء بالخمس یا من الانسان بالخمس، این یه تقریب میکنن. البته این تقریب ما اینو من نمیفهمیم ایشون از کجا میفرمایند ارتکاز متشرع چنین بوده که هست. الان شما این جمعیت الانی که چقدر از مثلا روحانی هست و چجور، الان همین مسئله چیز دا مال مجهول المالک را بپرسید، شاید خیلی ها ندونن چه کار باید کرد. الان فرض کن 50 میلیون 60 میلیون جمعیت ایرانه، شاید 1 میلیون جمعیت ندونه تکلیف اشخاص واجب مجهول المالک صدقه دادنه. اون کسی که آمده از حضرت امیر میپرسه، میگه قاطی واتی کردم اموال را میخوام توبه کنم، راه توبه من چجوره؟ یه حتما این مسئله مجهول المالک را میدونسته که باید صدقه داده بشه و در مقدار گیر کرده بوده. این چه از کجا میدونسته؟ شاید میگه همش رو بده به من، من ولیم، همش پیش من باشه، صرف نمیدونم چیزا مسلمی بکنه، نمیدونه چه کار بکنه. حتما باید تمامی هرچی هست باید از طرف مالک مجهول صدقه داده بشه. الان هم ما نمیدونیم، صاحب جواهرم با اون فقاهتش ندونسته و صاحب هدایق ندونه، اشخاص دیگه هم ندونستن اینا رو. این چجور ما بگیم اون کسی که آمده میگه من توبم، راه توبم چجور بگیم؟ حتما میدونسته، میخواد بگی که چه مقدار من بدم ایرا. این ارتکازی که ما میگیم حتما باید شیء مجهول رو از طرف صاحبی صدقه بدید، حتی بعد از شنیدن تمام این مسائل، وقتی که ما میبینیم لغت رو بعد از تعریف میگن خودت میدونی تملک بکنی، حق تملک داری، لازم نیست صدقه بدی از طرف صاحبش. وقت چنین محیطی حتی الان در این محیط فعلی هم با بودن این که بعضی چیزها رو مثل لغته مجهول المالک را حکم کردن برای اینکه خودت میتوانی تملک بکنی بعد از تعریف، این چجور آدم مطمئن بشه که حتما مقصود این است که شما صدقه بدید، میخواد کسرش را مقدار را ببینه که چقدر من صدقه بدم این را. در اون آقای برو جردی هم کردن به این و اینها رو با اعتراف به این که ظواهر ادله دیگه اقتضا میکنه خمس معمولی باشه، خمس متعارف، میفرمان روی این قرائن ما صرف نظر میکنیم از اون ظواهر دیگر. این یک بیان اینجوری که این بیان تمامی نیست. کجا اولا میگم از کجا گفتیم مجهول الماله؟ میگم از کجا معلوم روایت اینا تمامشون اینا فهمیده بودن؟ به حضرت امیر، اون که رفته و خدمت حضرت امیر چیز کرده بود، حلی توبه کرد نقل میکنه، او فهمیده بود که باید صدقه بده. از کجا تمام این مسائل رو بگید؟ الان هم مسئله رو نمیدونید. الان شما لغته رو همین عرض کردم، لغته رو بعد از تعریف میگید شخص مالک نیست، میتونه تملک بکنه، لازم نیست صدقه بده. آقا از کجا میدونه؟ این الان طلبه هم نمیدونن. آقا الان هم نمیدونن مسئله رو. الان بپرسید از چیزا تکلیف چیه، نمیدونن. الان لغته نمیدونه تکلیف چی باید کرد. الان هم بپرسید نمیدونه. این همه مسئله میپرسن از اونش. حساب خودتون میکنی؟ یه چیزی اونم هر روز چیز کردید بگید همه اونا میدونستن. این حرفا نیست که. این واضحه الان نمیدونن. الان مسئله رو شما برید از اشخاص بپرسید، این مسئله مجهول مالک میدونن؟ نمیدونن این مسئله، اون عامی، اونم در اون تاریخای چیزی. و اینم بگم از این میدونسته با ظواهر ادله که ایشون اعتراف میکنن به ظهور ادله در چیز دیگر و رفعیت میکنن، میفرمان به وسیله ای. این یک. نه اینجور نیست، من جواب دادم لغته. مگه اینجور نیست که بعد از چیز میدونم؟ میگم همینه دیگه، میگم بعد از اون یه همچین ارتکازی نیست. مال مطلب اصلا تا تنبه نکنه به نظر نمیرسه صدقه بدید. صدقه الان تنبیه کردن و الا میگه خب دسترسی به مال نیست. الان در محیط فرض کنید اروپا و امثال اینا که توجه به مسائل صدقاتی رو ندارن، میخواد صدقهش بگیرد. میگم ایثار باید بفهمونن چجور، میگم نحوه ایثار رو باید چیز کنن. وقتی که من دسترسی به مالک ندارم نمیتونم، آیا اینم یکی از طرق ایثار هست؟ باید این افهام کنن برش. عموم مردم که نمیدونن که. میگه دسترسی ندارم، آمده رفته، همون که داره سوال میکنه، همین روایت هایی که در مجهول المالک واقع شده توضیح واضحات دادن. میگم اونی که داره میگه من دسترسی ندارم، 4-5 تا روایت میگه آمده همراه ما بود در مکه، اساس جامون، من نمیتونم چه بکنم این رو؟ حضرت میفرماید از طرف او صدقه بده. این توضیح واضحات میده، او خودش فهمیده بوده باید صدقه بده، سوال میکنه، نمیدونسته به وسیله اینا فهمیده دیگه. اینجور نیست اگر ارتکازات همه. نه نمیدونه، نمیدونه چه باید بکنه، هیچیشو نمیدونه. اصلا یه چیزایی روشن نیست باید چه باید بکنه در اینا. خب بگه یه همچین ارتکازات امثال اینا که عمومی در کار نیست. اون وقت این یک بیان دیگه ایشون دارن که این بیان و آقایون اگر چیز باشه مراجعه کن چون وقت گذشته. حالا اینو دو کلمه بگیم که خیال میکنن مختصرش بکنیم. مطلبی دیگه که ایشون میخوان بفرمایند که قرینه برای اینکه این صدقه باشه، میفرمان اگر خمس باشه، خمس باید نظیر چیزهای دیگه که به غنایم تعلق میگیره، به ملک شخص تعلق میگیره، خمس اون ملک را انسان به ارباب خمس بده. این اگر منتقل بشه این مال حرام به ملک مالک به ذلیت، خب یه حرفیست، منتقل شده. همینجور که در معادن خمس داده میشه، خمسش به ارباب خمس داده میشه، ملک شخص خمس او داده میشه، اینم هم همینجور. ولی ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، لسان این عبارت از این است که نه، مال تو نیست، هنوز مال شخص مجهول هست. منتها خداوند میگه اگر یه کم و زیادی هم شد اون رو ما دیگه روی ولایتی که خداوند داره او رو بخشیده. اون وقت اگر مال شخص نشد، و باز در ملک مالک قبل شد، این دیگه ادله خمس که باید به عنوان غنیمت خمس اثبات بشه، ملک ذلیت بشه و خمس بشه، اون این مورد را نمیگیره. این میخواد بگه هنوز در ملک مالک مونده اون وقت، و اگر شما اخراج کردید خمس را کمتر شد از اون ملک مالک، خدا راضی شده. این لسان معلوم میشه که انتقال پیدا نکرده به مالک به ذلیت، و تعبیر ان الله رضی من الاشیاء بالخمس تعبیر کرده، و بخواد متعلق خمس متعارف معمولی بشه باید ملک طرف بشه، تا اون وقت ادله خمس و غنایم اینا بگیره. اینم بچه دومی ذکر کردن. خب جواب این حرف هم این است که ما قبلا هم عرض کردیم ادله غنایم ما اگر بخوایم بگیریم این را، خب ممکنه کسی بگه که ادله غنایم نمیگیره، ولی برای اثبات خمس به عنوان غنیمت همون 4-5 چیزیست که ذکر شده. یه چیزی که در اون اونایی که به عنوان غنیمت ارباب خمس در اون شریک هستن، ولی یه چیز دیگه است به عنوان غنیمت نیست ولی باید به ارباب خمس برسه برای تحلیل مابقی، و این یه موضوعی است در مقابل غنایم به حسب ادله اولی. خب ما عکس میکنیم به این ادله اگر ظواهرش بود، ما میگیم غیر از غنیمت موضوع دیگه هم هست که جمع بین ادله حاصره که اسمی نبرده بود از مال مختلط و اون جایی که اسم برده بود جمعش همینجور کردن دیگه، یکی از جمعها همین بود که اونی که به عنوان غنیمت همین 4-5 تاست که ملک خود ارباب خمسه، اون چیزی که فقط صرفا جنبه تحلیل داره و ملکیت نداره عبارت از اینه. پس ما ممکنه که محلل و مصرف ارباب خمس باشه ولی بدون این که منتقل شده باشه به ملک شخص تا به جنبه غنیمتی پیدا کرده باشه.